بله خواهش مناسب قبلی میفرمودید. خواهش ما اگر از ابتدا بفرمایید نکاتتون ممنون میشم.
در دنیا مرسومه وقتی که یک رئیس جمهور انتخاب میشه،
بله،
تمام دوربین های جهان منتظر هستن ببینن این رئیس جمهور اولین مقصد سفر دیپلماتیکش کدام کشور هست.
درسته.
این از این نظر برای دنیا و به خصوص آمریکا که طی سالیان اخیر به شدت به دنبال ایجاد اختلاف بین ایران و عراق بود، این سفر حائز اهمیته و نشان دهنده عمق علاقه ایران به دولت و ملت عراق است. خب در همگرایی بین ملت ایران و ملت عراق این تاریخ قدیمی داره و حتی در زمان جنگ هم با ارتش بعثی عراق ملت‌های ما با هم تبادل و ارادت داشتن به خاطر اون فرهنگ مسلمان بودن، وجود ارتباط عالیات. بنابراین هیچ دولتی نمیتواند همگرایی دو ملت رو قطع کنه.
اما در موضوعات اقتصادی سفر آقای دکتر پزشکیان بگید و هم توافقات امنیتی، موضوع اقتصاد، پرداخت دویون دولت عراق
هدف باشه، یه هدف سیاسی، یه هدف اقتصادی و یک هدف امنیتی.
درست.
هدف سیاسی پرداخت بدهی‌های عراق و ایرانه. خب عراق یه سری بدهی‌ها داره، از اون داره گاز وارد میکنه، برق وارد میکنه، یک سری بدهیات داره که این بدهیات رو آمریکایی‌ها مانع از پرداختش میشن به ایران و برای پرداخت این بدهیات مدام از طریق بانک جهانی دستاندازی میکنن که این اتفاقات نیفته. مانع اصلی ما آمریکاست. ما هیچ ارتباط مشکلی با عراق در ارتباط با پرداخت بدهیات نداریم. اون چیزی که مانع پرداخت بدهیات میشه در واقع مداخله آمریکاییاست از طریق بانک جهانی. خب این یک دلیل سیاسیه که عرض کردم که بازتاب بسیار مهمی هم داره. سفر رئیس جمهور ما به اولین کشور، این نشان دهنده عمق روابط دیپلماتیک دو کشور است. این به لحاظ اقتصادی هم ببینید، ما الان حدود 28 میدان مشترک گازی و نفتی با عراق داریم که حدود 3 میدانش الان فعال شده و به توافق رسیدیم. میدان‌های گازی مشترک نفت و گاز هم به توافق رسیدیم و بهره برداری بیشتری کنیم. باز این هم یکی از دلایل عدم توافق ما هم ورود امریکایی‌ها و مخالفت امریکایی‌هاست. خب یکی دیگر از اهداف اقتصادی این سفر بحث کاهن و بحث متروی داخل خود عراق هست که در واقع اون جاده‌های ترانزیتی و ریلی که یک توافقاتی داره منعقد میشه. البته این توافقات از قبل بوده، منتها به حالت تصویری شده که در این سفر قرار است دوباره این توافقات انشاءالله احیا بشه و روابط اقتصادی ایران با عراق از ترازی که الان وجود داره بیشتر بشه. در ارتباط با مسائل امنیتی هم، ما مسائل امنیتی به چهار شکل تعریف میکنیم. مقطع پس از
داعش جمع‌بندی بکنید در یک دقیقه ممنون میشم.
پس از داعش و پیش از داعش که من در پیش از داعش رو ورود نمیکنم، پس از داعش رو میگم که ما یک سری قراردادهای امنیتی با عراق داریم که خدا را شکر این قراردادها از قبل بوده به نتیجه رسیده و الان رئیس جمهور هم داره میده که این قراردادها رو به هم بروز کنه، هم شدت بشه. خب مستظرید که برابر کرده تا 2025، یعنی تا یک سال دیگه باید عراق رو کامل کنن و تا 2026 از اقلیم کردستان هم.
آقای دکتر صداتون خیلی با کیفیت ضعیفی میاد، همش قطع و وصل میشه.
آره ببخشید، من یه جایی هستم که امکان ارتباط قوی تر از این نیست.
خواهش میکنم، سلامت باشید. من عذرخواهی میکنم از همه شنوندگانمون. دوستان من نهایت تلاششون کردن که صدا با بیشترین کیفیت برسه.
اینجا آنتن دهی ضعیفه، مقصر شما نیستید. این جایی که من هستم آنتن دهی کلا ضعیفه.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم آقای دکتر از این که همراه ما بودید، استفاده کردیم.
خدا نگهدار شما.
شبتون بخیر. خدا نگهدار. سفر آقای دکتر پزشکان به عراق داره اهداف بسیار زیادی بود. حضور ایشون در شهرهای مذهبی و زیارت ارتباط عالیات حتما پیام‌های بسیار مهمی داره. توافقات امنیتی بین دو کشور به ویژه خل سلاح گروه‌های تروریستی حاضر در اقلیم و موضوعات اقتصادی که خب اشاره شدش و فکر می‌کنم که سفر بسیار مهمی برای دو کشور بودش. اما در این بخش از برنامه می‌خوام گزارشی رو بشنویم که همکارانم آماده کردن از آمادگی مردم عراق در پذیرایی از جامعه پزشکیان. دعوت می‌کنم که این گزارش رو با هم بشنویم.
بغداد این روزها خودش را برای نخستین سفر خارجی رئیس جمهوری کشورمان آماده کرده است. عراقی ها اهمیت این سفر که بنا به دعوت رسمی نخست وزیر عراق صورت خواهد گرفت، گسترش مناسبات دو کشور و بررسی آخرین تحولات منطقه به ویژه اوضاع در سرزمین های اشغالی فلسطین می‌دانند.
العراق في السياسه الخارجيه للجمهوريه الاسلاميه من الثوابت الاساسيه.
کشور عراق در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران جایگاه خاصی دارد. و عراق هم ایران را به عنوان یکی از مهمترین کشورهای دوست و همسایه خود می‌شناسد. از این رو سفر آقای پزشکیان برای دولت و ملت عراق بسیار مهم است. ایران و عراق با هماندیشی و توافق سیاسی هم می‌توانند تنش در منطقه را کاهش دهند و هم نقش مهمی در کمک به مردم مظلوم غزه ایفا کنند.
دو کشور ایران و عراق با بیش از 1300 کیلومتر مرز مشترک بیشترین روابط سیاسی، فرهنگی و حتی امنیتی را در دو دهه گذشته دارند.
سفر جناب آقای دکتر پزشکیان ریاست محترم جمهور به عراق در راستای تعمیق و گسترش روابط بین دو کشور در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی هست. تحولات منطقه، موضوع غزه، دیدگاه‌های مشترک دو کشور حتما مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
اما در بخش اقتصادی در 5 ماه امسال تجار و بازرگانان ایرانی 4.5 میلیارد دلار کالا به عراق صادر کردند که این رقم نسبت به 5 ماهه اول سال گذشته 21% رشد داشته است. با این وجود کارشناسان عراقی معتقدند به غیر از بحث صادرات کالا، ظرفیت‌های صنعتی برای ورود شرکت‌های ایرانی به عراق فراوان است که تا کنون به خوبی از آن استفاده نشده است.
ملف اقتصادی نحن الى الان لم نستفد من الشركات الايرانيه بشكل مستفيض.
مهمترین موضوع در عراق موضوع اقتصادی است که متاسفانه با وجود گستردگی آن در عراق اما جای شرکت‌های معتبر ایرانی خالی است. مبادلات تجاری ما با ایران سالانه حدود 12 میلیارد دلار است، اما اکثر آن کالاهای مصرفی است که رقبای زیادی هم دارد. معتقدم چرخه صنعتی ایران باید در عراق رشد کند، چه به طور مستقل و چه به طور شراکتی، چون این اقدام ماندگاری حضور شرکت‌ها را در کشورمان بیشتر می‌کند.
آقای پزشکیان بعد از بغداد به نجف، بصره و اربیل هم سفر خواهد کرد.
اما شنونده این گزارش بودید که در اون علاوه بر مصاحبه با کارشناسان جناب آقای آل صادق، سفیر کشورمون در عراق هم نکات مهمی رو اشاره کردن و به اهمیت این سفر اشاره کردن. با بگید که بهترین راهکار برای ساماندهی صنعت خودرو کدوم گزینه است؟ گزینه 1 تدوین استراتژی دارای ضمانت اجرا، گزینه 2 رقابتی کردن صنعت خودروسازی و گزینه 3 واردات خودرو 30,035 آماده دریافت پیمانکاری شماست. آقای نافشکی از کرج همراه ما هستن، گفتن گزینه 1 تدوین استراتژی دارای ضمانت اجرا بهترین راهکار برای ساماندهی صنعت خودرو. در بخش دیگه از برنامه میخوام به صحبت‌های اخیر رهبر معظم انقلاب بپردازیم. ایشون در دیدار دست‌اندرکاران کنگره ملی شهدای استان کوهشیلویه و بویر احمد تاکید کردن که دست دشمن آنگونه که ادعا میکند پر نیست. این قسمت از برنامه میخوام گفته بکنم با جناب آقای حمیدرضا ترقی، کارشناس مسائل سیاسی که همراه ما هستن. آقای ترقی سلام و درود، شبتون بخیر.
بنده هم خدمت شما جناب بستگی و شنوندگان عزیز برنامه‌تون سلام و شب بخیر عرض میکنم.
خیلی متشکرم. خب رهبر معظم انقلاب اشاره کردن که دست دشمن اونگونه که ادعا میکنه پر نیست. دوست دارم یه مصادیقی از این موضوع رو برامون تفصیل بفرمایید و اینکه این موضوع چه ابعادی داره.
بله خب یه نکته بسیار مهمی رو مقام اعظم رهبری در این دیدار رو بهش پرداختن که نیازمند واقعا به تبیین ابعاد این مسئله برای ملت عزیز ایران هست که تجربه به هر حال 40 سال مقاومت در برابر توطئه‌های متعدد دشمنان انقلاب اسلامی رو داشته. در کنار هر دشمنی که استکبار جهانی در واقع علیه ملت‌ها داشته، از زمانی که امپریالیسم خبری رو شکل داده و یک نظام رسانه‌ای رو در جهان طراحی کرده که میتوانه مهندسی بکنه افکار عمومی جهان رو، این در واقع ابزار رو برای کمک به جنگ نظامی یا جنگ سیاسی یا جنگ اقتصادی خودش در واقع مورد استفاده قرار داده، به گونه ای که در واقع یک جنگ ترکیبی رو علیه کشورها و ملت‌هایی که با سیاست‌های استکبار جهانی مخالف هستند توانسته به کار بگیره و اعمال بکنه.
درست.
این جنگ روانی در واقع در رأس برنامه ریزیش بزرگ نمایی در واقع قدرت استکباری آمریکا در جهان هست و ترسوندن ملت‌ها از این قدرت. حالا این قدرت چه بعد نظامیش باشه، چه بعد سیاسیش باشه، چه بعد فرهنگیش باشه، چه بعد در واقع امنیتیش باشه، در همه این ابعاد به گونه ای سیستم رسانه‌ای استکبار جهانی طراحی میکنه که ملت‌ها از توان نظامی آمریکا بترسن، از توان امنیتی آمریکا بترسن، اقتصاد آمریکا رو در واقع اقتصاد برتر و مسلط بر جهان تلقی بکنن، فرهنگ و تمدن آمریکا رو یا فرهنگ و تمدن مسلط بر دنیا در واقع تلقی بکنن و از این طریق در واقع ملت‌ها رو از اعتماد به نفس ملت‌ها رو از بین میبره و اونچنان روحیه ترس و عدم خودباوری رو در اونها تزریق میکنه و تقویت میکنه که ملت‌ها تسلیم اراده و خواست استکبار جهانی و آمریکا بشن. این واقعیت و هویت آمریکا در ابتدای انقلاب اسلامی توسط حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به گونه ای شکسته شد که این ابهت آسیب جدی در اثر انقلاب اسلامی دید.
و البته در ادامه اون جبهه مقاومت و عملیات هایی که اونها انجام دادند
روند رو جبهه مقاومت ادامه داد و همچنان در واقع پایه‌گذاری که حضرت امام کردن، فرمودن آمریکا هیچ غلطی نمیتوانه بکنه و یک رژیم دست نشانده آمریکا در منطقه رو بدون اسلحه و با دست خالی و انقلاب مردمی و سیاسی سرنگون کرد، حضرت امام نشون داد که واقعا دست آمریکا پر نیست و هم تعبیری که مقام اعظم رهبری داشتن، این هویت و ماهیت آمریکا مشخص شد که اینها که این همه تمطراق دارند، این همه پروپاگاندا دارند و این همه حرفای قلم به سلم به ملت ها تحمیل میکنند، اینها چیزی بارشون نیست، قدرتی ندارند و اگر ملت ها دولت ها و رهبران ملت ها به مردمشون تکیه بکنند و از ظرفیت و توان ملی خودشون استفاده بکنند و تکیه به بیرون و غرب نداشته باشند، به راحتی میتوانند در برابر این قدرت پوشانی که حالا به ببر کاغذی گاهی اوقات تعبیر میشد در طول این سالها، گاهی اوقات به در واقع قدرت پوشانی که الان هم بعضی از سریال های فیلم های در واقع آمریکایی رو شما در تلویزیون میبینید نشون میدن به عنوان همین قدرت پوشانی، که نشون میده که اینها واقعا هیچ چیزی ندارن جز همین تبلیغات رسانه‌ای که فریبنده است و مردم کشورهای مختلف رو فریب دادن. البته خب طبیعی است وقتی که دولتی به تعبیر مقام اعظم رهبری تکیه به مردمش نداشته باشه و برای دوام و بقای خودش مجبور بشه که تسلیم اراده و خواست آمریکایی ها باشه، این هر کاری که اونها میگن مجبور بگه چشم و تحت تاثیر اونها و متاثر از خواسته های اونها عمل بکنه، کما اینکه رژیم سابق پهلوی در کشور ما هم همینطور بود. یه نخست وزیر می‌خواست بذاره، یه وزیر می‌خواست بذاره، همه اینها رو باید اجازه می‌گرفت از آمریکایی‌ها و بدون اذن اونها آب نمی‌خورد. بنابراین کشوری که متکی به مردمش نیست، متکی به قدرت لایزال مردمش و اراده الهی نیست، طبیعتاً در برابر چنین قدرت‌های پوشانی که به ظاهر خودشون رو قدرتمند نشون میدن اما در باطن هیچی نیستن، در برابر اونها تسلیم میشه، میترسه، وحشت میکنه. جریان‌های سیاسی و افرادی هم هستن که باز با همین نگاه به این قدرت پوشانی نگاه میکنن، میگن مثلا آمریکا ظرف یک روز مثلا تمام توان مثلا نظامی ما رو از بین میبره. این هم نشون دهنده همین نگاه در واقع حراسی نسبت به آمریکا و قدرت‌های اونها داره، در حالی که ما در طی این سال‌ها چه انقلاب اسلامی ما، چه جبهه مقاومت، چه در واقع کشورهای فقیری مثل یمن،
همین رو می‌خواستم بگم که این دوستان دور هم جمع شدن که حالا با جبهه مقاومت مبارزه کنن ولی زورشون به یمن غزه هم حتی نرسه،
زورشون به یمن نمیرسه و یک یمنی که این همه در فقر و تنگدستی به سر میبره، نصف کشورش دستش نیست، نصف دیگرش دست خودش هست و این همه تحریم علیه اون اعمال کردن، راه های همه کمک ها رو به روی اونها بستن، این چنین کشور الان آمریکا رو به زانو در آورده، قدرت های بزرگ جهانی رو به زانو در آورده، نشون میده که نه آمریکاش، نه انگلیسش، نه اسرائیلش، هیچ کدام اینا، مگر از اسرائیل این همه تعریف کردن که این قدرت اول منطقه است و ظرف 6 روز کشورهای عربی رو همه رو تصرف کرده بود. الان این آمریکا، این اسرائیلی که نتوانست فقط در برابر قدرت حماس مقاومت بکنه، نشون بده که اینها واقعا تو خالی هستن، هیچی در داخلشون نیست و ما باید با اعتماد به نفس و احساس در واقع اعتماد کامل به قدرت
خودمون در فکر می‌کنم که بهترین تعبیر رو رهبر معظم انقلاب داشتن و گفتن که دست دشمن آنگونه که ادعا می‌کند پر نیست. خیلی متشکرم آقای ترقی از اینکه همراه ما بودید. شبتون بخیر. خدا
نگهدارتون.
اما در خبرها اومده بود که نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز تمریناتی رو داشتن برای شلیک از هوا به زمین. همکار خوبم در رادیو گفتگوی داشتم با همین موضوع که شنونده اون هستید.
مرحله اصلی مسابقات تیراندازی هوا به زمین یا همان گانری از روز گذشته با حضور فرمانده کل ارتش در همدان آغاز شده. برای اطلاع از این مسابقات و نحوه و چگونگی برگزاری اون با امیر واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش گفتگو میکنیم. امیر عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، لطفاً درباره مسابقات بفرمایید.
یک سال ما در نیروی هوایی تمرین میکنیم، خلبانانمون انواع پروازها رو انجام میدن برای ارزیابی خلبانها و توانایی خلبانها و کارکنان فنیمون. ما مسابقات تیراندازی هوا به زمین که یک مسابقات استاندارد جهانی است انجام میدیم و این مسابقات امسال در پایگاه همدان، شهید نوژه همدان داره انجام میشه. این مسابقات از اون روزی که ما اعلام کردیم به پایگاه ها که تمرین کنن، یک شور و نشاطی هم در بین خلبان های ما، خلبان های جوانمون و کارکنان فنیمون، علی خصوص کارکنان فنی جوان افتاد که گسترش دادیم هواپیما رو به این منطقه. بله، هم تیم ها 6 فروند ما تیم آماده کردیم که در نوع خودش بی سابقه بوده که ان شاءالله که بتونیم تمرین کنیم و بتونیم محک بزنیم خلبانان و کارکنان فنیمون رو در الان در روز واقعی خواستیم از اونها استفاده کنیم، اونو آمادگی عزیزان رو به دستون بیاد و بتونیم بفهمیم چند مرده حلاجیم.
امیر، یکی از موضوعاتی که در نیروی هوایی و سایر نیروهای مسلح مطرح هست بحث همتاسازی از نیروهای جوان هست. در نیروی هوایی ارتش این همتاسازی چگونه دنبال میشه؟
بله، ما در هم در بعد فنیمون هم در بعد پروازیمون سعی کردیم در این مسابقات حد اکثر از جوانان استفاده کنیم، چون تجربه پیشکسوت‌های ما خلبانان با تجربه این تجربه خودشون در تمریناتی که در پایگاه‌های خودشون انجام دادن انتقال دادن به جوان‌ها و من میتونم به جرئت بگم بالای 80% عزیزانی که در این مسابقات شرکت کردن از جوان‌های عزیزمون، چه خلبان چه بچه‌های فنی بودن.
امیر، در پایان لطفاً بفرمایید که چرا پایگاه سوم شکاری همدان برای انجام مسابقات گانری انتخاب شده؟
ما در مسابقات گانری اونو سعی میکنیم در سطح کشور انجام بدیم. ما چند سال پیش که قبل از من مسئول بشم در تبریز انجام شده بود و در ما بندر عباس انجام دادیم، همه جا ما سعی میکنیم هر پایگاه بریم وقتی مسابقات انجام میشه یک شور شعفی در اون پایگاه است و اون پایگاه زنده تر میشه، و چون حقیقتا پایگاه همدان هم یکی امتیازات بسیار مثبتی رو داره برای مسابقات، چون پایگاه بیسی هست که پایگاهی هست که در اختیار خودمونه دیگه، هواپیماهای کشوری در اینجا نیستن، ترافیکش در اختیار خودمونه، رنج میدان تیر هوا به زمین همدان یه میدان تیر استاندار و تقریبا از نظر بعد مسافتی هم با پایگاه نزدیک، این ادوانتیجا این امتیازات این پایگاه بود که خب انشالله ما بتونیم هم در همه پایگاه هامون این مسابقات انجام بدیم.
ما صحبت‌های امیر واحدی رو شنیدید در مورد اتفاق بسیار مهمی که در نیرو هوایی ارتش به وقوع پیوسته. به ما بگید که بهترین راهکار برای ساماندهی صنعت خودرو کدوم گزینه است؟ گزینه یک، تدوین استراتژی دارای ضمانت اجرا، گزینه دو، رقابتی کردن صنعت خودروسازی، و گزینه سه، واردات خودرو 301035 آماده دریافت پیامک و نقطه نظر شما است. در لابلای پیامک ها شنوندهی با شماره 912 چهار رقم آخر 8128 گزینه سنی واردات خودرو رو اعلام کردن. به پایان یکی دیگر از قسمت های برنامه بدن خط خوردگی رسیدیم. بسیار مفتخرم که امروز هم همراه شما عزیزان بودم. خیلی تشکر میکنم از اینکه فرصت گذاشتید و ما رو شنیدید. خیلی مراقب خودتون باشید. شبتون بخیر. یا علی خدا نگهدار.
ایران خواستگاه خداوندگار خرد،
نرامی که ایران نشست من است، نرامی که ایران نشست من است، جام سر به سلطین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان
ایرانم، ایرانم.
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.